أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کفایه به این مسئله به مرحوم آخون منتهی شد که ایشون در بحث اوامر المقصد الاول فصولی رو بیان کردن که ما رسیدیم به فصل نهم. در فصل نهم مرحوم آخون واجب تخییری رو بیان میکنن که اصلا واجب تخییری چی هست. بحث پیرامون واجب تخییری هست، اما میدونید که واجب در یک تقسیم، از یک نگاه تقسیم واجب به این هست که واجب عینی داریم در مقابل واجب کفایی، واجب تعیینی داریم در مقابل واجب تخییری، و واجب نفسی داریم در مقابل واجب غیری. حالا علل اجمال یک معنا و مفهومی از اینها برای دوستان گفته بشه تا اینکه اینها روشن بشه چی هست. در واجب عینی میگن اونی که معیناً واجب هست. مثلا میگن آقا نماز ظهر واجب عینیه، خب این معیناً بر این شخص واجبه. و اینطور نیست که اگر فرد دیگه انجام بده از این فرد مثلا ساقط بشه، این میشه واجب عینی. توجه فرمودید. در مقابل واجب عینی، واجب کفایی هست. واجب کفایی به این میگن که یعنی در واقع وجوبی آمده و ذمه همه رو گرفته، اگر یک فرد اون واجب رو انجام بده از بقیه افراد ساقط میشه، اینو میگن واجب کفایی. واجب تعیینی در مقابلش واجب تخییری هست، به این معنا که در واجب تعیینی یک فعل مورد تعلق وجوب قرار گرفته. ببینید یک فعل در فرق میکنه با واجب عینی. در واجب عینی به خود شخص تعلق میگیره، به این معنا که ذمه این شخص معینا مشغوله، یعنی اینطور نیست که دیگری انجام بده از ذمه‌اش ساقط بشه. اما در واجب تعیینی نه، در واجب تعیینی معناش اینه که اون متعلق تکلیف معلومه، اون متعلق تکلیف متعینه، متعلق تکلیف. مثلا فرض کن صلات، یه وقت هست میگیم واجب عینیه، یعنی بر زید این واجب هست، بر این طبیب این واجب عینیه. مثلا یه وقت میگیم متعلق تکلیف، مثلا فرض کنید صلاته، این میشه واجب تعیینی. در واجب تعیینی در مقابل واجب تخییری این است که واجب تعیینی عدل نداره. ببین عدل نداره معنا میکنن در واجب تعیینی اینی که این فعل عدل نداره، اما در مقابلش واجب تخییری اینی که عدل داره. توجه فرمودید. بعد واجب دیگر واجب نفسیه. واجب نفسی اونی که وجب لنفسهی، اما در مقابلش واجب غیریه. واجب غیری اینی که نه، وجب لواجب آخر، یعنی اینجور نیستش که خودش واجب باشه. در واجب نفسی مثلا پس اون صلات واجب نفسیه دیگه، اما در مقابلش واجب غیریه. واجب غیری یعنی وجب لواجب آخر، مثل وضو که مثلا واجب نیست خودش، وجب برای صلات. غسل خودش واجب نیست اما وجب برای صلات. در این فصلی که مرحوم آخون شروع میکنن در واقع بحث در رابطه با واجب تخییری هست. صحبت اینه که وقتی که امر شارع و تکلیف شارع میاد در واجب تخییری، میدونید واجب تخییری اقل واجب تخییری اینه که باید دو فرد داشته باشه. خب بیشتر از دو تا فرد هم میتونه داشته باشه، مثل خصال کفاره که سه تا فرد داره، یا اطعام ستینه یا صوم ستینه، خدمت شما عرض بکنم که یا عتق رقبه است. ممکنه در واجب تخییری مثلا 4 تا باشه، حالا 5 تا باشه، ولی اقلش 2 تاست. درست شد یا نه؟ پس یه تکلیفی اومده، یه حکمی از ناحیه شارع اومده. حالا که این حکمی که از ناحیه شارع اومده و از طرفی هم نگاه میکنیم میبینیم متعلق این حکم خب یک فرد نیست که بشه واجب تعیینی، تخییریه. یعنی متعلق این حکم مثلا فرض کن 2 تاست، 3 تاست. خب این نحوه تعلق این وجوب به این 3 تا چجوریه؟ چطور این وجوب و تکلیف به اینها تعلق میگیره؟ در اینجا در واقع چند تا نظریه است. یک نظریه که نظریه مشهور هست این است که مشهور میگن که واجب تخییری این که وجوب تعلق گرفته به کل این متعلقها، یعنی به کل این افعال، مثل مثلا عتق رقبه، صیام ستین و صوب ستین، یعنی در واقع به همه اینها تعلق گرفته، وجوب تعلق گرفته، اما وجوب تعلق گرفته به کل اینها علی تخییر. علی تخییر یعنی چی؟ یعنی به معنا اینکه اولی رو حق نداره ترک بکنه الا اینکه بدلش رو بیاره، یعنی دومی رو بیاره. دومی رو حق نداره ترک بکنه الا اینکه سومی رو بیاره. توجه فرمودید؟ پس یک نظریه این هستش که وجوب به کل خود فعل تعلق گرفته، به کل اون خدمت شما عرض بکنم که عناوین خارجیه تعلق گرفته، نه به جامعه تعلق گرفته، به فرد تعلق گرفته اما علل بدل. ببین اینا میگن تعلق گرفته به خود فرد اما علل بدل، یعنی به این فرد تعلق گرفته، اگه نخواستی این رو انجام بدی نمیتونی ترک بکنی الا اینکه بعدی رو بیاری. مثلا در خصال کفاره، خب وجوب به عبد تعلق گرفته، تو نمیتونی ترک بکنی الا اینکه بخوای صوم ستین رو بیاری، نمیتونی ترک بکنی الا اینکه بخوای خدمت شما کنم اطعام ستین رو بیاری. توجه فرمودی؟ این نظریه. یه نظریه این مشهور از امامیه این رو قائل هستن. یه نظریه این هستش که وجوب به واحد تعلق گرفته، یعنی به فرد تعلق گرفته اما لا به عینه، یعنی به عینه نیست، یعنی معین نیست. همین، یعنی بگیم آقا در واجب تخییری وجوب تعلق گرفته به فرد لا به عینه. این نظر نظری کیاست؟ این نظریه نظریه اشاعره هست که اینها میگن همه افراد واجب نیست. خوب توجه کنید چی دارم میگم، با مشهور فرق میکنه ها. مشهور میگن کل واحد از اینها واجبه اما علل بدل، یعنی هر کدوم رو خواستی ترک بکنی دیگری رو باید بیاری. توجه فرمودی؟ پس مشهور قالب این هستن که به هر ستا وجوب تعلق گرفته اما علل بدل تعلق گرفته. علل بدل هم معنا به این که عدم و جواز ترکی الا بدله. یک نظریه. اینا میگن نه، اشاعره میگن وجوب به یک واحد مشخص و معین، به یک واحد تعلق گرفته، به یک فرد تعلق گرفته اما لا به عینه، اما به عینه نه، معلوم نیست. توجه فرمودید؟ به عینه نیست. پس اینها روشن شد، میگه به فرد تعلق گرفته اما لا به عینه. خب یک نظریه، نظریه معتزلی ها هست که اینها میگن وجوب تعلق گرفته، اینها میگن همه افراد واجبه، معینن هم واجبه، یعنی این فردم واجبه، این فردم واجبه، یعنی هر دو واجبه اما اگر یکی رو انجام داد، یکی رو انجام داد دیگری ساقط میشه، یعنی به فعل احدهما دیگری ساقط میشه، بله اونم واجبه، اونم معینه، اما اگر این رو انجام داد دیگری ساقط میشه. اینم یک نظریه. یک نظریه دیگر این هستش که اینها قائلن که اینها قائل به این هستن که یکی واجبه. ببین میگن یکی واجبه، اون واجبم معین عند الله، نزد خداوند معینه، یعنی اون یکی که دارای مصلحت هست نزد خدا، خدا میداند اما ما نمیدونیم. ما نمیدونیم، ما اگر فردی رو که انجام دادیم، یعنی در بین این افراد در خصال کفاره، اگر این فردی رو انجام دادیم مصادف با واقع شد و بها، اگر مصادف با واقع نشد و عملی رو که انجام دادیم این مباحه، یعنی یه عمل مباح انجام دادیم. یعنی اگر ما مثلا فرض فرمایید در خصال کفاره اگر ما اومدیم گفتیم آقا یکی از اینها واجبه، اونم معین عند الله، در وجوب تخییری اگه اینجوری گفتیم وجوب معین عند الله، اگر خصال کفاره عبد رو آزاد کردیم و پیش خداوندم همین بود، یعنی همین مصلحت داشت و وجوب همین بود و بها، اگر نبود این عتق عبد میشه مباح. وقتی که مباح شد، ولی مباحی هستش که واقع رو ساقط میکنه، مباحی هست که واقع رو ساقط میکنه. توجه فرمودید؟ یعنی کفایت میکنه. اینم یه نظریه. رضا مرحوم آخون میفرماید در اینجا اقوالی هست، ولی نظر مرحوم آخون این نیست. نظر مرحوم آخون در واجب تأخیری حرف دیگری است که اون رو خدمتشون عرض میکنم. فصلون فصل، این فصل در رابطه با واجب تأخیری است، بحث پیرامون واجب تأخیری. اذا تعلق الامر، اگه تعلق بگیره امر، امر یعنی تکلیف، حکم خداوند، اگه تعلق بگیره به احد الشیئین، گفتیم که واجب تأخیری اقل الشیئینه، یعنی اقلش اینکه دو تا فرد باید داشته باشه. اذا تعلق الامر به احد الشیئین، اگر گفت واجبه یا این یا این، مثلا فرض کن در روز جمعه مثلا شارع بگه تو مخیری بین نماز جمعه و بین نماز ظهر، مثلا این دو تا فرده، توجه فرمودید؟ اول اشیا، حالا احد شیئین مثل نماز جمعه و نماز ظهر، اول اشیا یا اینکه نه وجوب تعلق گرفته نه به دو شیئین بلکه به چند تا، خدمت شما عرض بکنم فعل تعلق گرفته، مثل خصال کفاره. خصال کفاره الان چیه؟ خصال کفاره مبارک رمضان چیه؟ خصال کفاره خدمت شما عرض کنم که اتق عبد اطعام ستین صوب ستینه، درسته یا نه؟ خب این سه تا فرد داره، حالا شما چهار تا فرد بگیر، یه واجب تأخیر باشه چهار تا فرد داشته باشه، اب نداره. حالا از این ففی اقوال شروع میشه. یه نظریه که اولیه نظریه مشهوره، ففی وجوب کل واحدن، اینا اومدن گفتن واجب از کل واحد، نمیگن یک فرد ها، میگن همش واجبه، کل فردن، اما علت تأخیر تو مخیری، یعنی اینم واجبه اینم واجبه اینم واجبه، ولی تو مخیری علت تأخیر. آقا جان شارع اومده سه تا رو واجب قرار داده، گفته خصال کفاره، عتق رقبه، صوب ستین، صیام ستین، اینا رو قرار داده، تو مخیری هر کدوم رو که میخوای اختیار بکن. توجه فرمودید؟ معنا میکنه علی کل واحد علی تأخیر رو داره معنا میکنه به معنا عدم جواز ترکهی، یعنی نمیتونی ترک بکنی الا الی بدلن، یعنی اگر خواستی ترک بکنی بدل رو بیار، اون بدل رو هم نمیتونی ترک بکنی الا اینکه بدلش رو بیاری. توجه فرمودید؟ یعنی به این معنا که همه اینها واجبن، تو هم مخیر هستی علل بدل. این نظریه اول. نظریه دوم نمیگه وجوب و کل واحده، نظریه دوم میگه وجوب الواحد، نه یکی واجبه، یعنی در واقع در خصال کفاره یکی واجبه، اما لا به عینه، اما مشخص نیست، معین نیست. توجه فرمودید؟ خب اینا که میگن وجوب واحد لا به عینه، میدونی چی میگن؟ اینا میگن هر کدوم رو که شما اومدی، اشاعره همینو میگن دیگه، میگن یکی واجب هست لا به عینه، تو که تعیین کردی، اخذ کردی، گرفتی و معین میشه، و الا قبل از اینکه تو اخذ بکنی بگیری معین نیست وجوب، همین که گرفتی وجوب معین میشه، پس همون واحدی که تو گرفتی او واجبه. توجه فرمودید؟ پس وجوب لا به عینه، اینم نظریه دوم. نظریه سوم این که نه، وجوب و کل منهما، نه این نظریه نظریه معتزلی هاست. اینا چی میگن؟ اینا میگن معینا همش واجبه. بالا با مشهور فرقش این بود که مشهور میگفت نه علت تخییر، اینا میگن نه علت تخییر واجب نیست که تو مخیر باشی. اینا چیه؟ اینا میگن که هر دوتاش واجبه، نه علت تخییر، نه علل بدل، نه اینکه علل بدل باشه. اینا میگن وقتی میگیم علل بدل معناش اینه که کل واحدن علت تخییر، بنابر تخییر که نظر خود امامیه هم این هستش، اینا میگن واجب علل بدله، یعنی انجام همه اونها لازم نیست، هر کدوم رو که شما بیاری واجب رو چیکار کردی؟ واجب رو امتثال دادی، این میشه علت تخییر. اینا میگن نه، این معتزلی ها میگن وجوب و کل منهما، یعنی وجوب وجوب عینی، یعنی وجوب وجوب چیه؟ اینا میگن وجوب معینه، یعنی وجوب عینی هر کنه، یعنی واجب تخییره هم وجوب عینیه، اینم واجبه اونم واجبه، اما مع سقوط به فعل احدهما، یعنی اگر یکی رو انجام دادی بقیه ساقط میشه، مثلا اگر عتق رقبه کردی دو تای دیگه ساقط میشه، والا اونم واجب عینی است، ولی با آمدن یکی دیگری ساقط میشه. اینم یک نظریه. نظریه بعدی این است که نه، وجوب المعین عند الله، یعنی در واقع یک فرد واجبه، اونم معین عند الله، پیش ما مشخص نیست. این نظریه غالب این هستش که شما اگر آوردی و همون معین عند الله در اومد، خب فبها، اگر در نیومد عمل تو مباهه، ولی مباهی است که از بقیه کفایت میکنه، یعنی امتثال حاصل میشه. اینم یه نظریه. بعد میفرماید مرحوم آخوند اقوالون، اینجا چند تا قوله که دیدید اقوال رو، اما نظر آخوند رو توجه بفرمایید. مرحوم آخوند میفرماید که این که تکلیف میاد تعلق میگیره به شیئین یا به اشیا، گفتیم که اقل خود تأخیر یا دو فرده یا سه فرده، به همین تعبیر میاره که میگه شیئین یا اشیا. اگر یک موقع حکمی، تکلیفی، امری از ناحیه شارع اومد، تعلق گرفت به یک فعلی که بدل داره، چون واجب تأخیر اونی که بدل داره دیگه، اگر تعلق گرفت به فعلی که مثلا بدل داره، حالا خوب توجه بفرمایید، اگر این افعالی که در خارج هستن، حالا یا دو تا هستن یا سه تا هستن یا بیشتر از سه تا هستن که اینها متعلق به اون وجوب هستن، اگر این افعال غرضشون و ملاکشون واحده، توجه فرمودید ملاک واحدی دارن، حالا ما که نمیدونیم حالا ملاک اینها چیه، ولی به هر حال اگر انسان کشف بکنه که ملاکشون واحده، به ملاک واحد، یعنی مصلحتشون با هم یکیه، آخه میدونید شما وقتی که در تعبیر روایت بعضیا نگاه میکنید میبینید که بعضی از خدمتشون رو کنم افعالی که در شریعت وارد شده و شارع ترغیب میکنه، تشویق میکنه مکلف رو به او، نگاه میکنیم میبینیم که مثلا پس ما شارع در اونجا اومده چیکار کرده؟ ملاکش هم بیان کرده، یا مثلا فرض کنید ثوابش هم بیان کرده، ثواب رو بیان میکنه، ملاکش رو بیان میکنه، میگه ملاک این مثلا اینه. خب مثلا فرض کن ملاک صلات با ملاک حجاب فرق میکنه دیگه، ملاک صلات با ملاک غیبت فرق میکنه دیگه، مفسده با مصلحت فرق میکنه، اینا با هم متفاوتن. حالا صحبت اینه که این خصال کفاره‌ای که عتق رقبه است، صوب ستین و اطعام ستین هست، اینا غرض واحده، ملاکشون واحده، یعنی یک ملاکن. مثلا فرض بفرمایید، فرض بفرمایید که ملاکشون اینی که مثلا انسان فقیری مثلا فرض کنید که به نوایی برسه، مثلا انسان مثلا فرض کنید فقیر بیچاره مسکینی مثلا به نوایی برسه، به مالی برسه، مثلا راهی براش باز بشه، مشکلی از اون برطرف بشه، اگر این غرض باشه، خب عتق رقبه، صوب ستین و صیام ستین، به خصوص اطعام ستین با صوب ستین، خب اینها یه غرض میشه. یعنی شما غذا بدی یا لباس بدی، به هر حال او محتاجه، احتیاجش برطرف میشه. اگر این غرض، اگر این ملاک واحد باشه، غرض واحد باشه. اگر ملاک واحد باشه، مرحوم آخون میفرماید این حرفایی که اینا زدن در واجب تخییری درست نیست. نه مشهوری که میگن وجوب کل واحد منهما علی تخییر، نه اونی که میفرماد وجوب الواحد لا به عینه، نه اونی که میفرماد وجوب کل منهما، نه اون فردی که میفرماد، اون قولی که میفرماد وجوب المعین عند الله، هیچ کدوم از اینها درست نیست، بلکه تکلیف به جامع خورده. اگر این افرادی که مصداق واجب تخییری هستن ملاکشون واحده، غرضشون واحده، توجه مثل به نوا رسیدن فقیره، اینکه مشکلی ازش برطرف بشه، خب اینها اگه غرض واحده، ما که نمیدونیم ملاک، میگیم اگر غرض واحده، خب اون تکلیف به جامع خورده، به جامع خورده، این میشه مصادیقش. پس واجب تخییری به چی خورده؟ به جامع خورده، نه به فرد خورده، نه به فرد معین عند الله و اون اقوالی که خدمتتون عرض کردم. و تحقیق و ان یقال انه ان کان الامر به احد الشیئین، وقتی که امر به احد شیئین میخوره، مثل خصال کفاره مثلا، به ملاک انه هناک، اگر به ملاک این باشه که در اون امر غرض واحد است، یقوم بهی، به اون غرض واحد کل واحد از این افراد، یعنی در واقع اون غرض واحد حاصل میشه به کل این افراد، یقوم بهی کل واحد منها، یعنی حاصل میشه غرض و هر کدوم غرض حاصل میشه، غرض هم واحده، گفتیم غرض این که مثلا فقیر به نوایی برسه، مشکلی ازش برطرف بشه، به حیث و ازاعتا به اهده ما حصل بهی تمام الغرض، یکی رو که بیاره تمام غرض حاصل میشه. توجه فرمودید؟ ولذا وقتی که غرض حاصل شد، یست قطب این حصول غرض، بهی برمیگرده به این حصول غرض، وقتی که حاصل شد یست قطب امر، دیگه امرم ساقط میشه، تکلیف برداشته میشه. خب چی میشه؟ وقت واجب تخییر رو معنا کن مرحوم آخون، اگر این باشه که غرضشون واحد باشه، واجب تخییری معناش اینه، کان الواجب و فلحقیقت هو الجامع بینهما، واجب فلحقیقه فرد نیست، واجب فلحقیقه افراد نیستن، واجب فلحقیقه هو الجامع بینهما، یعنی بین این افراد، بین این شیئین یه جامعی داره. و کان تخییر بینهما به حسب الواقع عقلی، یعنی این تخییر، تخییر عقلی نه شرعی، یعنی عقل وقتی که ببینه غرض واحده، چرا میگه تخییر عقلی؟ چون به خاطر اینکه عقل میگه غرض واحده، وقتی که غرض واحده یعنی تکلیف به جامع خورده، اینا میشن مصادیقش. بذارید من یه مثالی براتون بزنم. شما فرض بفرمایید اقیم الصلات به چی خورده؟ اقیم الصلات به این نماز شما خورده؟ نه، این فرد نماز توست، ساعت بعد فرد نماز توست، ساعت بعد هم فرض نماز توست، و فرضم اینکه این افراد در غرض واحدن، غرضشون چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر مثلا، حالا مناطشون تنها عن الفحشاء والمنکر، مناطشون مثلا معراج المؤمنه، از صلات و عمود الدین، معراج المؤمن، قربان و کل تقیه. ببینید عزیزان، اگر غرض واحد باشه، اون جامع واجبه، اینا میشن مصادیق، یعنی این نماز ساعت 1-2 موقع اذان بخونی، ساعت 3 بخونی، اینا میشن فرد اون طبیعی، میشن فرد اون جامع. پس صلات خورده به چی؟ صلات خورده به طبیعت، صلات خورده به اون جامعه. اینو میگن واجب تأخیری. کان الواجب فی الحقیقه، البته این که میگن تأخیری در اینجا، در اینجا هم تأخیریه، یعنی در صلات هم تأخیریه، اما تأخیری که مثلا در عرض واحد باشن نیست، در طول هم دیگه هستن. توجه فرمودید، کان الواجب فی الحقیقه هو الجامع بینهما و کان التأخیر بینهما به حسب الواقع عقلیا. همونجا هم عقلیه، همون تأخیر طولی هم عقلیه. عقل میگه شما وقتی شارع میگه عقیم و صلات، این فرد رو داره، این فرد رو داره، این فرد رو داره، یعنی هر فردی که بیاری امتثال دادی، درسته؟ اینا هم همینجوره لا شرعیان. حالا و ذالک، دلیل این چیه که واجب در حقیقت به جامع خورده، تکلیف و امر به جامع خورده؟ میفرماید لبوزوه ان الواحد لا یکاد یستر من الاثنین بما هما اثنان. ببین وقتی ما میگیم غرض واحده، خب وقتی که ما میگیم غرض واحده، خب غرض واحد چی میشه؟ غرض واحد میشه معلول. چی این غرض رو حاصل میکنه؟ همون فعلی که شما در خارج میخوای بیاری. اون فعلی که شما در خارج میاری مگه دوتا فرد نیست؟ یعنی خصال کفاره عبد هست، خدمت شما عرض بکنم اطعام و ستینه، صوب ستینه، یا شما بگو دوتا یا بگو ستا. حالا مرحوم آخون میفرماد اینجا الواحد لا یستر من الاثنین، ما در خصال کفاره باید بگیم الواحد لا یستر من الثلاثه. از ثلاثه یعنی چی لا یستر؟ شما نمیتونی این ستا رو بیای علت مستقل قرار بدی، چون اگر علت مستقل قرار بدی معناش این میشه که الواحد ستا علت داره. خوب توجه کنید چی دارم میگم ها. غرض اگر واحده، ملاک اگر واحده، نمیتونی بیای بگی که مثلا فرض بفرمایید که این سه تا علت برای اون غرضن. خب اینا هستن دیگه، این فعل علت برای اونه دیگه، لذا موضوع هر حکمی به مثاب علت نسبت به اون حکمه. توجه فرمودید موضوعش هم همین سه تاست. خب این سه تا رو که من در خارج آوردم غرض حاصل میشه. ببینید علت رو که آوردم، علت غرض مولا کجاست؟ همین فعله، یعنی همین عتق رقبه است. این عتق رقبه خصال کفاره، اینا نمیتونن سه تا باشن. اگر ما خوب توجه کنید، اگر ما بگیم تکلیف خورده به این سه تا، معناش اینه که غرض واحد سه تا علت داره. اگر بگیم تکلیف به فرد خورده، لذا مرحوم آخون میفرماید تکلیف به فرد نخورده، به جامع خورده. وقتی جامع باشه، جامع میشه واحد، جامع که واحد شد علت میشه واحد، غرض مولا هم که معلول میشه واحد. الواحد لا یستر الا عن الواحد. ببین الواحدو در مفلسفه شما شاید این مطلب رو به گوشتون خورده، الواحدو لا یستر واحد یعنی معلول واحد، لا یستر الا عن الواحد. اگر ما جامع بگیریم درست میشه، چون جامع واحده، اما اگر بگیم تکلیف به افراد خورده، معناش این میشه که معلول واحد که همون غرض و هدف شارع باشه و ملاک شارع باشه، اگر بگیم به افراد خورده، فرق دو تا سه تاست. و بعد بگیم یستر من الاثنین، غرض واحد اون وقت دو تا علت داره، سه تا علت داره، نمیشه، یه امکان نداره. لذا میفرماید که ان الواحد لا یکاد یستر من الاثنین بل بما هما اثنان، یعنی ببین که دو تا باشن، مستقل باشن، بما هما اثنان یعنی مستقل باشن، ما لم یکن. چرا میشه حالا مثلا فرض کن بگیم که آقا معلول واحد از دو تا جزء الاله خوردن، مثلا بگیم آقا عتق رقبه و خصال کفاره هر کدوم جزء الاله هستن، ولی جزء الاله که نیستن، هر کدوم مستقلن. به ما هما اثنان یعنی مستقل باشن، ما لم یکن بینهما جامع فی البین، مادامی که بینشون جامع نباشه. لاعتبار نهب من السنخیه بین علت، بین علت و معلول باید سنخیت باشه. یعنی چه سنخیت باید باشه؟ یعنی اگر علت واحده معلولم واحده، معلول واحده علتم باید واحد باشه. این در جای خودش مسلم، این بدیهیه، یعنی اینطور نیستش که یک واحد بخواد سه تا علت مستقلا در او تاثیر بزنه، اصلا امکان نداره. خب در و علیه در واقع اشکالیه. اون اشکال اینه که پس چرا شارع در خصال کفاره اومده گفته واجب است بر شما عتق رقبه، صیام ستین یا اطعام ستین؟ تکلیف رو برده رو خود فرد، برده رو جامع نبرده. خب میدونید چرا؟ خب لعل این که شارع رو جامع نبرده رو فرد میبرد، اگه میبرد رو جامع، خب ما فرد رو نمیشناختیم. اگر رو جامع میبرد، مثلا شارع میگفت خصال کفاره بر شما واجبه، افرادشون نمیگفت، شما از کجا میدونید این فرد خصال کفاره عتق رقبه، صیام ستین و صوب ستین بوده؟ از کجا میخواستی تشخیص بدید؟ به این خاطر برده روی فرد. این که برده روی فرد یعنی جامعش واجبه، نه خود این افراد واجبن. این که رو افرادم برده برای اینکه افراد رو به مکلف بشناسونه. و علیه فجعلهما، این که این دوتا فرد، جعلهما یعنی جعل این شیئین، گفتیم اقل تأخیر دوتا استیگه، حالا شما بگو سه تا. فجعلهما متعلقین لخطاب شرعی لبیان ان الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین. اون میخواسته بیان بکنه که واجب اون جامعه بین این دوتاست، نه این دوتاست. اگرم میبینی رو اینها برده برای اینکه اینها رو به کی، به مکلف بشناسونه، بگه آقا اون خصال کفاره‌ای که ما داریم میگیم مراد ایناست. این قسمت اول که اگر یک موقعی خدمت شما قرض واحد بود، در این خدمت شما از کنم افعالی که تکلیف بهش تعلق گرفته، افرادی که تکلیف بهش تعلق گرفته، اگر قرض واحد بود، گفتیم اگر قرض واحد باشه تکلیف به جامع خورده. اما اگر قرض واحد نباشه، یعنی هر کدوم قرض خاصی داره، هر کدوم قرض مشخصی داره، اینجا دیگه جامع نمیتونیم بگیریم. اینجا دیگه اینا با هم مشترک نیستن. یعنی اتق رقبه یه مصلحت داره، اطعام و ستین یه مصلحت داره، صوب ستین هم یه مصلحت داره. قرضها با هم متفاوتن، ملاک ها با هم متفاوتن. اگر این باشه، اینجا دیگه تکلیف به جامع نمیتونه تعلق بگیره. تکلیف به کجا تعلق، به چی تعلق میگیره، این رو در جلسه بعد انشاءالله خدمت دوستان بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.